بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اندونزی از اوپک خارج می شود. علی لاریجانی به عنوان رئیس موقت هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی ایران انتخاب شد. در ایران وکیل فرزاد کمانگر با اعتراض به صدور حکم اعدام برای موکلش او را بیگناه اعلام کرد. ساعت 14. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی خبرهای این ساعت را به آگاهیتان می رسانم. اندونزی اعلام کرده است که از سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک خارج می شود. در پی کاهش سرمایه گذاری در اکتشاف و استخراج نفت در اندونزی در دهه های اخیر، این کشور از یک صادرکننده نفت به واردکننده آن تبدیل شده است. اندونزی در ماه‌های اخیر صحنه تظاهراتی در اعتراض به افزایش قیمت سوخت بود. در ایران نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود، علی لاریجانی نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و نماینده قم در مجلس را به عنوان رئیس موقت مجلس شورای اسلامی انتخاب کردند. آقای لاریجانی که رئیس فراکسیون اکثریت اصولگرای مجلس نیز هست، با 232 رأی موافق از مجموع 263 رأی به عنوان رئیس موقت مجلس هشتم انتخاب شد. او تنها کاندیدای این پست بود. نمایندگان حاضر در جلسه امروز همچنین حسن ابوترابی فرد و محمد رضا باهنر را به عنوان نواب اول و دوم رئیس انتخاب کردند. علی لاریجانی که برای چند سال مذاکره کننده اصلی در پرونده هسته‌ای ایران بود، در نخستین سخنرانی خود در سمت ریاست مجلس، آژانس بین المللی انرژی اتمی را به فریبکاری متهم کرد و گفت در صورت ادامه این رفتار، مجلس شورای اسلامی با ورود به پرونده هسته‌ای حد و مرز تازه‌ای برای همکاری با آژانس تعیین خواهد کرد. توضیحات بیشتر در گزارش توماج تاهباز.
برای اولین نطق، علی لاریجانی برنامه اتمی را به صحن رسمی اولین روز مجلس هشتم برد. رئیس موقت مجلس شورای اسلامی گفت گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دو پهلوست و آغاز نقل قول. بنا نیست ایران همکاری وسیعی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد، اما آنها هر زمان سوء استفاده کنند. پایان نقل قول. علی لاریجانی در ادامه حتی تاکید کرد که اگر آژانس بخواهد به این روش ادامه دهد، مجلس شورای اسلامی در پرونده ورود کرده و با توجه به رفتار آینده آژانس تصمیم گیری خواهد کرد. پایان نقل قول. رئیس موقت مجلس بیشتر در مورد رفتار احتمالی آینده مجلس نگفت. این گفته‌ها واکنشی است به گزارش روز دوشنبه محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، که در آن به پاسخ داده نشدن به پرسش‌های آژانس اشاره شده و آمده است که درباره تحقیقات نظامی اتمی ایران نگرانی‌های جدی وجود دارد. علی اصغر سلطانی سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بلافاصله در واکنش به جدیدترین گزارش محمد البرادعی گفت که ایران بیشتر از 200 صفحه توضیح در پاسخ به سوال‌های آژانس ارائه کرده است. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به گزارش آژانس آن را بسیار نگران کننده نامید و گفت این گزارش نشان می‌دهد که ایران هنوز پرسش‌های مطرح شده در مورد احتمال نظامی بودن برنامه اتمی‌اش را بی‌پاسخ گذاشته است.
Trying to willfully withholding information about their activities related to potential weaponization.
اما باز در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی پیشاپیش و بار دیگر بر عدم تعلیق غنی‌سازی پایفشاری کردند. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد اتمی ایران از جمله کسانی بود که روز گذشته بر این مسئله تاکید کرد. علی لاریجانی رئیس موقت مجلس شورای اسلامی هم امروز گفت که برخی از مطالب مطرح شده در گزارش آژانس نشان می‌دهد که هیچ سندی دال بر نظامی بودن برنامه اتمی ایران وجود ندارد و در ضمن در آن بیان شده که نظارت‌های آژانس نیز مستمر است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود گفته است که ایران اجازه نداده است تأسیساتی که در ماه آوریل تقاضای دیدن از آنها را کرده بود بازدید کند.
توماج تاهباز گزارش می‌داد. باراک اوباما نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا بار دیگر بر تمایل خود با گفتگو با رهبران کشورهایی تاکید کرده است که دشمنان آمریکا به شمار می‌روند، از جمله با رهبران ایران. اما نکته تازه‌ای که در سخنان اخیر سناتور اوباما مطرح شده این است که این الزاماً به معنای دیدار با شخص محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیست و می‌توان روابط با ایران را در سطحی پایین و برای آگاه شدن از دیدگاه طرف مقابل برقرار کرد. وی همچنین گفت که چشم به انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران دوخته است تا درباره نوع رابطه‌ای که در صورت کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا با جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت تصمیم بگیرد. توضیحات بیشتر در گزارش مریم منظوری.
سناتور باراک اوباما نامزد پیشتاز حزب دموکرات آمریکا در سخنان اخیر خود بار دیگر گفت بدون هیچ پیش شرطی مایل به دیدار با رهبران کشورهایی چون ایران، سوریه، کوبا و ونزوئلا است. سناتور جان مک‌کین نامزد اصلی حزب جمهوری‌خواه آمریکا و رقیب آقای اوباما در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری با رد چنین نظری میگوید گفتگو با فردی مثل احمدی نژاد به رئیس جمهور ایران اعتبار و وجهه میبخشد و پیام اشتباهی را به کشورهای متحد آمریکا مثل اسرائیل میفرستد. آقای اوباما در سخنان روز دوشنبه خود در نیومکزیکو همچنین گفت بسته به اینکه چه کسی در انتخابات آمریکا پیروز شود، انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران میتواند عاملی برای در نظر گرفتن تاریخ هر گونه ملاقات و رابطه میان دو طرف باشد. رسول نفیسی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا میگوید برخی رسانه‌ها و کارشناسان و طرفداران جناح سیاسی مقابل باراک اوباما در توضیح دیدگاه‌های او مبالغه می‌کنند.
بحثی که وجود داره این است که آقای اوباما به درستی میگه که سیاست‌های دولت جورج بوش در 7 سال گذشته هیچ نوع توفیقی در بر نداشته، بلکه باید یک برگ نوعی رو آغاز کرد و یک سیاست جدیدی رو و اساس و اسلوب اون باید مذاکره با این کشورها باشه تا موارد ضعف قدرت هر دو کشور مشخص بشه، وگرنه حرف نزدن به جایی نمیرسه. و این نظری است که مورد موافقت بسیاری از متخصصین و اتاق‌های فکری آمریکاست. حتی وقتی که دولت جورج بوش مدعی میشه که هیچ نوع مذاکره‌ای با کشورهای هنرو یا با تروریست‌ها نباید کرد، اینها به درستی خاطر نشان میکنن که حتی همین دولت هم با لیبی یا با کره شمالی مذاکره کرده و این مذاکرات موفقیت‌آمیز بوده.
از سوی دیگر برخی دیگر از صاحب نظران از موضع جمهوری خواهان دفاع میکنند. ماندان زند، فعال حقوق بشر و از طرفداران کمپین جمهوری خواه آمریکا به رادیو فردا چنین میگوید:
من فکر میکنم آقای اوباما هدفشون اینه که با جمهوری اسلامی ایجاد رابطه بکنن. آقای مک‌کین تا به حال اعلام کردن که دموکراسی و آزادی براشون مهمه و معتقد هستند که ملت ایران استحقاق آزادی و دموکراسی رو دارن. آقای بوش هم همین اعتقاد داشتن. آقای مک‌کین طرف مردم ایران هستن. آقای اوباما میخوان با دولت ایران مذاکره کنن.
جمهوری خواهان اوباما را به بی‌ثباتی در مقابل دشمنان متهم میکنند. در هفته‌های اخیر آقای اوباما و متحدانش تاکید کردند که هرچند برای دیدارها و مذاکرات ممتاز احتمالی هیچگونه پیش شرطی وجود ندارد، اما آمادگی گسترده‌ای در سطح مقامات پایین‌تر ایجاد خواهد شد. رویترز می‌نویسد درباره مسئله ایران آقای اوباما گفته است آمادگی به این معنی است که در مذاکرات سطح کارمندان نگرانی‌های ما درباره برنامه سلاح هسته‌ای ایران به صورت شفاف مطرح می‌شود و در این حال فرصتی برای شنیدن حرف‌ها و آگاهی از دیدگاه‌های طرف مقابل دست می‌دهد.
مریم منظوری گزارش می‌داد. در پی اعلام صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر به اتهام بمب‌گذاری در دانشگاهی در ایران، خلیل بهرامیان وکیل فرزاد کمانگر به این حکم اعتراض کرد. آقای بهرامیان میگوید موکلش بیگناه است و در زندان به شدت شکنجه شده است. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ایران دیروز اعلام کرد که فرزاد کمانگر به عنوان محارب و به خاطر عضویت در یک گروه تروریستی و نگهداری و حمل مواد منفجره به اعدام و 2 تن دیگر از دستگیر شدگان به 10 سال زندان محکوم شدند. فرزاد کمانگر آموزگار کرد و فعال حقوق بشر در کامیاران 2 سال پیش همراه علی حیدریان و فرهاد وکیلی 2 فعال دیگر حقوق بشر کرد هنگام سفر به تهران بازداشت شدند. پلیس آلمان 12 پناهجوی کرد ایرانی و عراقی را که از طریق یک باند قاچاق انسان در کامیونی راهی کشورهای اسکاندیناوی بودند موقتاً بازداشت کرده است. توضیحات بیشتر در گزارش شهرام میریان از آلمان.
این برای اولین بار نیست پناهجویانی که از طریق باندهای قاچاق انسان سر از آلمان درآورده‌اند بازداشت می‌شوند. چندی پیش هم 5 پناهجوی جوان ایرانی در حالی که از هلند سوار بر قطاری بودند تا راهی کشورهای اسکاندیناوی شوند دستگیر شدند. تازه ترین بازداشت و دستگیری که در رسانه‌های آلمان هم بازتاب داشته است، حال و هوای دیگری دارد و خبر از 12 پناهجوی کرد ایرانی و عراقی می‌دهد که در شمال آلمان به دام پلیس افتادند. کامیون حامل این عده با شماره فرانسه در حالی که به حوالی شهر هامبورگ رسیده بود، نظر پلیس آلمان را به خود جلب می‌کند. ماموران دستور توقف این کامیون را می‌دهند و هنگامی که در آن را می‌گشایند، با 12 انسان برخورد می‌کنند که بر کف این وسیله نقلیه باری نشسته بودند. برای روشن شدن سرنوشت این 12 پناهجوی ایرانی و عراقی، موضوع را با دکتر حسن سیاه‌پوش، حقوقدان شاغل در آلمان، در میان گذاشتیم.
قانون پناهندگی چه در آلمان چه در کل اروپا که هر کسی که از کشور خودش به دلایل اینکه امنیت در کشورش نداره فرار میکنه و اولین کشور امن که میرسه و در اونجا امنیت داره بایستی تقاضای پناهندگی بده و اگر از اون کشور خارج بشه و به هر کشور دیگری بره، به خصوص به کشورهای اروپایی، اونها متعهد هستن که اون فرد رو به همون کشور اولیه که امنیت داشته بازگردونن.
آنگونه که سخنگوی پلیس میگوید، 12 پناهجوی ایرانی و عراقی که آثار خستگی راه بر چهرهشان دیده میشد، به پاسگاه پلیس آورده میشوند و به آنها نوشیدنی و غذای گرم داده میشود. این عده سپس به مقامهای مسئول پناهجویی تحویل داده میشوند. در کامیون حامل این 12 پناهجو، پلیس تنها یک شیشه آب نیم لیتری و یک ظرف پلاستیکی یافته است که پناهجویان از آن به عنوان توالت استفاده می کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در لبنان، فراکسیون موسوم به 14 مارس، جناح اکثریت مجلس لبنان به رهبری سعد حریری در بیانیه اعلام کرده است که فواد سینیورا، نخست وزیر فعلی را بار دیگر به عنوان نامزد خود برای مقام نخست وزیری برگزیده است. در این بیانیه آمده است که فراکسیون 14 مارس امروز میشل سلیمان رئیس جمهوری جدید را از تصمیم خود آگاه میکند. میشل سلیمان از امروز رایزنی و مشورت با جناح‌های سیاسی برای تشکیل کابینه وحدت ملی لبنان را آغاز میکند. گروه‌های سیاسی لبنان در مذاکرات اخیر خود در دوحه پایتخت قطر بر سر تشکیل کابینه وحدت ملی به توافق رسیدند. قرار است در دو هفته آینده یک کنفرانس بین المللی برای کمک به 5 سال آینده افغانستان در پاریس برگزار شود. در این کنفرانس دولت افغانستان خواهان 20 میلیارد دلار کمک خواهد شد. توضیحات بیشتر در گزارش علی جویباری از کابل.
مقامات افغانستان جزئیات کنفرانس پاریس و خواسته‌های مطرح دولت افغانستان در این کنفرانس را منتشر کردند. همایون حمیدزاده، سخنگوی دولت افغانستان، به خبرنگاران گفت که در کنفرانس پاریس که در 2 هفته آینده برگزار می‌شود، دولت افغانستان از جامعه بین‌المللی خواستار 20 میلیارد دلار کمک برای 5 سال آینده افغانستان خواهد شد. آقای حمیدزاده گفت که این مقدار پول برای استراتژی توسعه افغانستان به مصرف می‌رسد. سخنگوی دولت افغانستان گفت که کنفرانس پاریس با مشوره همه نهادها و مردم افغانستان برگزار می‌شود. او ادعاهایی را که گویان دولت افغانستان در این کنفرانس خواسته های طیف های وسیع از افغان ها را در نظر نگرفته رد کرد.
ترتیب استراتژی ملی افغانستان به شکل بسیار مشورتی صورت گرفته. اونا مشورت ها در سراسر افغانستان داشتن قبل از اینکه سند نهایی شود. در هر حصه از سند، امنیت، حکومت داری و حاکمیت قانون و حقوق بشر و انکشاف اجتماعی و اقتصادی به شکل بسیار وسیع در تمام افغانستان تکثیر شد و از طریق برنامه‌های مشخص مشورت ها صورت گرفت.
سخنگوی دولت افغانستان در این حال تصریح کرد که در کنفرانس پاریس اولویت‌های دولت افغانستان که قبلاً در کنفرانس لندن در سال 2006 میلادی تعیین شده بود نیز تغییر خواهد کرد. در کنفرانس لندن 3 اولویت مهم برای افغانستان در نظر گرفته شده بود: امنیت، ظرفیت سازی و بهبود حاکمیت و حقوق بشر و مبارزه با مواد مخدر. اما در اولویت جدید دولت افغانستان برای کنفرانس پاریس، مسئله انرژی و آب به شمول امنیت و بازسازی در صدر برنامه‌های دولت افغانستان قرار خواهد داشت. افغان‌ها امیدوارند که پس از کنفرانس پاریس وضعیت کنونی این کشور بهبود یابد. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
امروز انتظار می‌رود نمایندگان مجلس نپال نظام 240 ساله پادشاهی را در آن کشور لغو کنند و تازه‌ترین جمهوری جهان را در کوه‌های هیمالیا تأسیس کنند. بر پایه گزارش‌ها، پس از رأی‌گیری در پارلمان نپال و در صورت اعلام لغو رژیم پادشاهی، گیانندرا پادشاه نپال کاخ سلطنتی را ترک خواهد کرد. همکنون تدابیر شدید امنیتی بر خیابان‌های کاتماندو، پایتخت نپال، حکم فرماست. این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت. با رادیو فردا بمانید.